مسلم سفیر امام حسین علیه السلام. پس این نکته اول که ایشون از بیت المال خواست و حضرت آتش رو به دستش نزدیک کرد و اون خیلی ناراحت شد، چرا این کارو میکنی؟ گفت در اصل این بیت المال من نمیتونم از بیت المال برای فامیل خودم یا برای برادر خودم به صورت ویژه ببینم، نه بیت المال بیت المال. خب اینجا همیشه هم سوال کردن، گفتن یعنی از امیر که این هم به فقرا کمک میکرد چرا به عقیل کمک نکرد؟ خب عقیل نیاز داشت. خب تاریخ نسبت به این ساکته، از کجا معلوم کمک نکرده از اموال شخصی خودش به حضرت عقیل؟ این که این چیزی رو بیان نکرده معنیش نیست که نیست.
بله نید.
اما نسبت به حضرت یوسف، حضرت یوسف اونجا کار میکرد، وزیر بود. این که این رو از درآمد خودش داده باشه این هیچ بعید نیست که داره از درآمد شخصی خودش به برادران خودش کمک میکنه، از بیت المال کمک نمیکنه، سهم داره دیگه، ایشون چند 20 ساله داره اونجا وزارت میکنه و درآمد داره، از درآمد خودش داره،
یعنی پول گندم ها رو از درآمد خودش داد
داره میده. بله و قطعاً چون ما قرینه داریم اینجا، چون عصمت حضرت یوسف بله. علیه السلام خودش قرینه است به اینکه هیچ وقت ظلم نعوذ بالله نمیکنه، و از اون طرف هم قرینه داریم که از تعمیر هم هیچ وقت ظلم نمیکنه. او میخواهد حضرت در اینجا از بیت المال بدهد، لذا حضرت جلوشی میگیره. اما نسبت به حضرت یوسف قصه کاملا متفاوته. نکته دوم، ما الان یه سیلی در یک کشور اتفاق میفته، همه کشورها کمک میکنن که به سیل زده ها کمک کنن. خب کنعانیان گرفتار خشکسالی و اینا داشتن از بین میرفتن، خب کمک کردن به کنعانیان و حتی غیر کنعانیان هم احتمال قوی اتفاق افتاده، برای در قرآن ثبت نشه، چون قرآن بیان نیست که همه حوادث رو ثبت بکنه. پس کمک کردن به هموطنان، به همسایگان در زمان تنگ دستی، این هم یکی از اموریست که قابل مثلا معقوله و انجام میشه، اشکال هم نداره.
ضمن که بعضی از مفسرینم ظاهرن گفتم که این کار باعث شد که اونا ترغیب بشن به این که دوباره بیان و بله. اون آشنایی و ارتباطی که باید اتفاق بیفته.
نکتهش اینجوری گفتن اصلا این منطقه باید حتما ریشش درست باشه، یعنی این باید اذن داشته باشه.
بله.
این که در اصل ایشون داره یک داستانی رو رقم میزند و میخواهد در یک مبارزه حق و باطل، حق به پیروزی برسد و باطل بفهمه که باطله، یعنی برادران حسود بفهمن که چه خطای بزرگی انجام دادن. این مقدمه است برای او، مطمئن میشه مقدمه حرام باشه، مقدمه برای یه امر بزرگ او هم باید مشروع باشه. لذا مشروعیتش میینه که این یا از مال شخصی خودشه یا از این بابه که به همه همسایگان کمک میکنن، به اونا هم کمک کرده.
بله بسیار متشکرم. پس این نکته جالبی بود، حالا این رو باز متذکر بشیم که وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام، اون چه که ندادن از بیت المال ندادن، اما این که از مال شخصیشون داده باشن تاریخ ساکته، و بنابرای قرینه هایی که داریم که حضرت فراوان به دیگرانی که نیازمند بودن کمک میکردن، حتما به ایشون که رحمشون بودن از باب صله رحم حتما کمک کردن از مال شخصی خودشون، و حضرت یوسف هم که خب پول گندم ها رو از درآمد خودش پرداخت کرد و پول اونها رو بهشون برگردوند. بسیار متشکر. حاجا یه شنونده دیگری با شماره 936-83-54، چون حالا بحث سوره مبارکه یوسف مطرح شد این رو هم عرض کنم، سوال کردن که در آیه 106 سوره مبارکه یوسف علیه السلام داره که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، گفتن که تفسیر این رو بفرمایید از مشهد مقدس جناب آقای مصطفی موقر مقدم بفرمایید.
هر شبت ببینید این آیه نازل بر شرک خفیه، این شرک در اینجا مراد شرک جلی نیست، شرک جلی اینه که انسان الله رو که میپرسته در کنارش بت هم بپرسته، این میشه شرک جلی. منطقه بوتها رو به عنوان ارباب، انواع ارباب، اینا خدا رو میپرستن به عنوان خالق، بعد میگفتن که میخوام روزی داشته باشیم، بعد دور این بوت بچرخی براش قربانی کنی تا پر روزی بشی.
بله.
اگه میخوای پسون صاحب فرزند بشی باید اون یکی بت رو باید بپرستی و دورش بچرخی ازش بخوای که فرزند به شما بده و امثال اینها. این میشه شرک جلی. اما شرک خفی اینه که انسان یک کاری رو کاملا اعتقاد به خداوند سبحان داره، رب را و الله را یکی میداند،
بله.
اما در مقام عمل اون خلوص را رعایت نمی کنه یا نمی تواند کار را کاملا خالصانه انجام بدهد. مثلا دوست می دارد این کار خیلی که انجام می دهد دیگران ببینند و او را بستایند. خب این میشه شرک خفی. این که ایشان فرمود که اکثر افراد به خدا ایمان نمی آورند مگر اینکه مشرکند، یعنی کمند کسانی که به مقام مخلصین و مخلصین می رسند. این معنیش این نیست که چون کلمه ایمان رو داره، یعنی میشه مؤمن باشی و در کنارش هم شرک خفی هم داشته باشی، تلاش کنی تو که اون شرک رو از بین ببری، اون شرک خفیره، این ریارا، خداوند تو رو اعمال تو رو میپذیره میپسنده.
بله بسیار متشکرم. پس در واقع توی این آیه شریفه بیان شرک خفی رو داره میکنه.
بله، بله.
اشاره به
شرک با ایمان نمیسازه آجا. ببینید،
بله.
میگه مؤمن، میگه اکثر مؤمنان مشرکن.
بله.
میگه میشه مؤمن مشرک باشه؟
بله.
یعنی اکثر مؤمنان خلاصه کم و بیش کارهای ریایی هم انجام میدن، کمند کسانی که به مقام مخلصین و یا مخلصین برسن.
خدا انشالله رزقمون کنه و ما را هم
انشالله
به این مقام برسونه، انشالله همینجور همه شنوندگان عزیزمون.
و کذالک اوحینا الیک روحا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب
پرسمان قرآنی.
ما وقتی که قرآن میخوانیم خدای تعالی با ما صحبت میکند، وقتی که نماز میخوانیم ما با خدای تعالی صحبت میکنیم، و خود قرآن هم میفرماید که در آیات قرآن تدبر کنید، فکر کنید. آیت الله مکارم هم میفرماید قرآن خواندن است و فهمیدن است و عمل کردن و به دیگران یاد دادن. چرا پس الان رفع شده که خیلی ها قرآن را میخونن، همینطور میخونن بدون اینکه حتی معناشو بفهمن؟ آیا این اصلا درست هست یا نه؟ چون در قرآن یعنی خدای تعالی داره با ما صحبت میکنه، ما باید مفهوم کلام پروردگار را بفهمیم که چی هست و اون را عمل بکنیم. خب این چی هست که مثلا رفع شده که خیلی ها قرآن را همینطور میخونن و معناشو نمیفهمن؟ آیا این کار درستی هست یا نه؟
بله بسیار متشکرم از این شنونده عزیز که خلاصه یه دردی رو دارن مطرح میکنن.
بله.
بفرمایید.
من واقعا تشکر میکنم ازشون و امیدوارم که اول این سوال برای همه مسلمان ها به وجود بیاد که ما نباید اکتفا کنیم به قرائت قرآن، اگرچه قرائت قرآن ثواب داره واقعا و نورانیت میاره. اصلا قرآن داشتن در منزل، انسان قرآن داشته باشه در جیبش، قرآن داشته باشه با قرآن مأنوس باشه، قرآن بخواند، اینا همش درسته. اما ایشون دارن یک پل کار رو بالا میبرن، میگن که این لازم هست اما کافی نیست. منم کاملا با ایشون، نه من، قرآن همین رو میگویم
که لا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها.
اصلا تأمین، اصلا برخورد شدید خدا سبحان داره میکنه، میگه قلب های شما قفل زده شده است، خب چرا شما میخوانید ولی تدبر نمیکنید؟ اصل مطلب درسته، ولی نباید خیلی هم سخت بگیریم که حتی اونایی که مقدار قرآن میخونن، قرآن نه، آرام آرام کسی که قرآن میخونه کم کم به این فکر بیفته که معنی قرآن رو بفهمه و بعد به قول این عزیز به این فکر بیفته که بر طبق قرآن عمل کنه.
پس در واقع اینجوری بگیم صحبت این بزرگوار را که حرف ایشون حرف کاملا درستی است و حتما باید هممون دنبال این باشیم که از مرحله اول و ابتدایی قرآن عبور کنیم که تلاوت قرآن فقط تلاوت قرآنه و برسیم به فهم و تدبر در قرآن و بعد هم انشالله عمل به قرآن. خب بسیار متشکریم از شما بزرگواران که همراه ما بودید. حاجا فرصتمون به پایان رسید، اگر نکته پایانی دارید بفرمایید. مطلبی
نیست، التماس دعا دارم.
محتاج به دعای خیر شما هستیم. خدایا به محمد و آل محمد به همه ما توفیق فهم تدبر و عمل به قرآن رو عنایت بفرمون. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
شب بخیر میگم به شما شنونده های محترمی که با رادیو معارف همراه هستید و سلام عرض میکنم حضورتون. خدا قوت میگم به شما هایی که ممکنه الان در محل کارتون عذرخواهی میکنم صدای ما رو میشنوید، یا از یک فعالیت روزانه برگشتید منزل یا تو مسیر رفتن هستید. انشالله خدا سلامتی و تندرستی بهتون بده و برکت به رزق و روزیتون و عزیزانتون در کمال صحت و سلامتی باشن. خیلی از مردها اینجوری هن که وقتی میرسن خونه خستگی ها رو پشت در میگذارن، چون امید خانواده، همسر و بچه ها به شادی و نشاط مرد خونه است. بنابراین لبخند و تبسم رو فراموش نکنید و انشاءالله قبراق و سرحال وارد منزل بشین تا این ساعاتی که در کنار خانواده محترم سپری خواهد شد برای شما با خوبی باشه و با خیر. خب رسیدیم به ساعت 20:14. ما همراه شما عزیزان شنونده هستیم از پخش رادیو معارف، در حالی که شما همیشه میتونید نظرهاتون رو به 30553 ارسال بفرمایید و اگر نکته‌ای داشته باشید در مورد رادیو معارف بخواید به اطلاع مدیران سازمان صدا و سیما برسونید، میتونید به 162 زنگ بزنید یا پیامک بدید به 30162. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه در ادامه مسیر با ما هستید تا برنامه بعدی رو هم تقدیم شما بکنیم. 45 دقیقه. رفتارهای اجتماعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بررسی خواهد شد و مرور خواهد شد در برنامه با عنوان مرثیه خورشید در دهه پایانی ماه صفر، در روزهای منتهی به سال روز رحلت آن پیامبر بزرگوار. میتونید برنامه رو بشنوید.
یه ابر تنهاست که میباره از آسمونه، بی ستاره دلش گرفته قصه داره.
عالم هنوز تشنه درک حضور توست، عرض و سماست در طلبت ایها الرسول. تو میروی و در دل هر کوچه جاری است عطر متانت و ادبت. ایها الرسول،
میرود پیامبر وای بر ما چون مولا تنها شد.
اگه کسی میخواد سوار کشتی نبی اکرم بشه باید خودشو به پیغمبر بسپرد. اگه آدم سوار کشتی شد، کشتی آدمو میبره. او دست ما رو میگیره، قدم به قدم دستم بگرفت و پا به پا برد. او پیغمبر محبت، با محبت خدا ما رو ادب میکنه، دست ما رو میگیره، به مقصد میرسونه. به ما گفتن تسلیم باشید.
آسمون عزاداره، زمین گرفته ماتم،
مرثیه خورشید،
نور چشم زهرا کو،
مروری بر رفتارهای اجتماعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بصیر و آگاه شیعه مولا، تا قیام حق پا بر جا، مهدی زهرا تا تو بیایی، منتظریم ما یا مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزاداران ایام پایانی ماه صفر. انشاءالله که خدا عزاداری های همه شما عزیزان رو به بهترین شکل از همتون بپذیره. بنده سید سعید حسینی و همکاران عزیزم سید محمد علی حسینیان تهیه کننده بزرگوار و محسن مهابادی صدابردار عزیزمون با ویژه برنامه مرثیه خورشید رادیو معارف در خدمتتونیم و تلاشمون اینه که در این برنامه و در این فرصت کوتاهی که در خدمت شما هستیم از ویژگی های پیامبر و رفتار متقابل رسول خدا با مسلمانان بگیم و بشنویم. امیدوارم که خدا توفیقش رو به همه ما عنایت بکنه. ازتون دعوت میکنم کارشناس خوب برنامه‌مون حجت الاسلام هادی الیاسی، خطیب گرانقدر و پژوهشگر محترم در حوزه مسائل اجتماعی و دینی رو همراهی بفرمایید. استاد الیاسی خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه خودتون مرثیه خورشید خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. بنده هم خدا رو شاکرم که توفیق پیدا کردم در این برنامه خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترمتون باشم. خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد. توی 4 برنامه گذشته ما توفیق داشتیم که در برنامه مرثیه خورشید با بعضی از شاخصهای رفتار اجتماعی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با مردم آشنا بشیم و اونها رو هم مرور بکنیم و با بعضی از ویژگی‌های خاص پیامبر هم آشنا شدیم. توی مرور زندگی پیامبر ما زیاد دیدیم و زیاد شنیدیم و زیاد مطالعه کردیم که در این حال که پیامبر خیرخواه مردم بودن، اما مردم باز هم قدردان نبودن. در برابر تبلیغ و هدایت پیامبر جبهه می گرفتن، مقاومت می کردن و باز هم مسیر جهل و طاغوت رو طی می کردن و در اون مسیر بودن. اما در این حال از خیرخواهی پیامبر چیزی کم نمی شد. میخواییم در مورد این موضوع برامون بفرمایید که ما چطور میتونیم در مقابل کسانی که هم فکر ما نیستن، هم سوی ما نیستن، همین رفتار رو داشته باشیم و باز هم براشون خیرخواهی بکنیم و از این حس محبتی که نسبت به اونها داریم کم نشه.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الدین و النصیحه. پیامبر عزیز ما فرمودن دین نصیحت و خیرخواهی است. ما تو فارسی هم نصیحت رو زیاد استفاده میکنیم.
بله.
در واقع همین نصیحت کردن به معنای فارسی هم یک نوع خیرخواهیه.
درست.
من تا خیرخواه شما نباشم، نکات مهم، نکات قابل استفاده رو بر شما تذکر نمیدم و اگر خیرخواه نباشم نمیگم آقا این راهی که داری میری آخرش چاهه. شما میگم بذار بره خودش هر کاری که خاص بکنه. به قول معروف میگن سرش که به سنگ خورد برمیگرده. نه، من هیچ وقت به پسرم اینو نمیگم، هیچ وقت به برادرم اینو نمیگم، به رفیقم که باهاش صمیمیم اینو نمیگم.
هیچ وقت خسته نمیشم از این کار.
بله بله. اون رو نصیحت میکنم. نصیحت در عربی نصح یعنی خیرخواه بودن.
خیرخواه بودن.
فرمود الدین و النصیحه. اصلا دین یعنی خیرخواه بودن. شما خیرخواه دیگران باشید، خیرخواه هم دیگه باشید. هر کسی سرش بیشتر درد بکنه برای خیرخواهی، اتفاقا بیشتر پایبند به دینه. قلنا وقتی پیامبر به ما اینجوری گفت، گفتیم که یا رسول الله برای کی خیرخواه باشیم؟ پیامبر فرمود برای خدا، برای کتاب خدا، برای رسول خدا و برای ائمه خودتون، امامان خودتون و حتی برای مسلمین، بالاتر برای همه مردم. هی پله پله پیامبر جلو میره.
حد و مرزی قائل نبودن.
بله، برای همه خیرخواه باشید، حتی برای اونایی که در دین و مذهب شما نیستن. بد اونها رو نخواهید.
بله.
ما هیچ وقت بد بنده خدا رو نمیخوایم. حالا او در مسیر ما قرار نداره، آیا ما باید برای او بد بخوایم؟ نه. این نشان میده وقتی پیامبر میفرماید اصلا دین یعنی خیرخواه بودن، خود پیامبر باید بر قله خیرخواهی بیسته.
انتظار همینه بنده.
انتظار هم همینه
بنده.
پیامبری که دیگران رو توصیه به خیرخواهی برای دیگران میکنه باید خودش خیرخواه همه هم باشه. آیا میتونیم بپذیریم که پیامبر در یک امری مثلا امت رو رها گذاشته؟ یه مثالی برای شما بزنم. پیامبر بفرماید که حج خانه خدا واجب و مردم باید حج برن، اگر کسی مستطیع بشه و حج نره در قیامت یهودی و نصرانی محشور میشه که اصلا مسلمان نیست.
بله.
این روایت مشهور بین همه ماست، عامه و خاصه. خب یا رسول الله چجوری حج به جا بیاریم؟ نمیدونم، خودتون برید هر کاری دلتون خواست بکنید. ما اینو نمیتونیم بپذیریم
اصلا.
قرآن میفرماید اقیم الصلاة و آتوا الزکات، نماز رو به پا بدارید. خب یا رسول الله تو قرآن که نیومده 17 رکعت نماز بخونیم، در قرآن که نیومده نماز صبح 2 رکعته، در قرآن که نیومده رکوع داشته باشید، نمیدونم در سجده چنین ذکری بگید، در قنوتتون چنین بگید، در تشهد چنین باشه، اشکال نماز جماعت هم که نیومده، ما چیکار بکنیم؟ شما خیرخواه ما باشید. پیامبر میفرماید بله من خیرخواه شما هستم، اما نمازو هر جور دلتون میخواد بخونید.
اصلا نیجگی هدایت پیامبر و امه همینه، این نیست که به ما بگن که برید هدف اونجاست، میان و دست ما میگن قدم به قدم بقید. گام به گام ما رو پیش میبرن.
دقیقا فرمود سلو کما رأیتمونی اصلی، همونطور که من نماز میخونم شما هم نماز بخونید، این نماز خواندن من. پس این نمازی که ما داریم از آداب و سنت پیامبر. آیا در امر مهمی مثل رهبری امت که واقعا یک امر بسیار بسیار مهمه، المرء علی دین ملوکه، همه مردم بر دین پادشاهانشونن، حکم فرماهاشون، کسانی که حاکم بر اونها هستن، میشه پیامبر مردم رو رها بکنه؟ خیلی مهمه رهبری جامعه ها، رهبری جامعه اسلامی خیلی مهمه مردم، اما من کاری ندارم، هر کاری دلتون میخواد انجام بدید. چطور ما در نماز نمیپذیریم؟ چطور ما در حج نمیپذیریم؟ در زکات پیامبر باید نصاب زکات رو مشخص بکنه.
باید توی مدیریت کوتاه میایم.
آره کوتاه میایم، میگیم پیامبر مردم رها کرده. واقعا این قابل پذیرشه؟ این خیرخواهی پیامبره؟
نه.
این پیامبر خیرخواه نیست اگر مردم رو در بحث رهبری جامعه اسلامی رها کرده باشه.
خیلی متشکرم. انشاءالله در مورد این موضوع بازم بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. همچنان با شما ایم با ویژه برنامه مرثیه خورشید.
پایان سفر تازه شروع غم دل هاست، هجر نبی آغاز غم حضرت زهراست، نام حسن آن نام که یادآور غم هاست، یادآور آزادگی و قربت مولاست، یادآور آزادگی و قربت مولاست. باید همه پر بشوی تا مرد سفر بشوی، مشتاق خطر بشوی با بیرق حسن. باید همه جان بشوی تا در سه جهان بشویم، یارا متوان بشویم در بازوی وطن، در بازوی وطن.
با خودم گفتم بهتر بیابون مدتی رها کنم و به شهر برم، شاید تغییر و تحول و پیشرفتی تو زندگیم حاصل بشه. نهایی تو ذهنم جرقه زده شد که برو پندی، حکمتی، اندرزی از اون دانشمند فرزانه یاد بگیر. شور و شوقی وصف ناپذیر سراسر وجودم و فرا گرفت و منو به سمت مدینه کشوند. چند ساعتی تو راه بودم و حسابی خسته و کوفته شدم، اما شوق دیدار خستگی رو از یادم برده بود. به حضورشون رسیدم. جمعیت دور اون بزرگوار حلقه زده بودن و ایشون هم مثل نگین انگشتر بین اونها می درخشید. نوبتم که شد در جوابم لبخندی زد و فقط فرمود خشم نگیر. خجالت کشیدم توضیح بیشتری بخوام. تشکر کردم و برگشتم. به نراهی با خودم میگفتم فقط همین، اکاش بیشتر توضیح میداد. حالا مگه خشم و عصبانیت چه نقشی تو زندگی ما داره یا مثلا کنترل اون چه سودی میرسونه؟ نمیدونم والا، شاید معجزه کنه. بعدم از حرفای خودم خندم میگرفت و به راهم ادامه میدادم. خلاصه وقتی به قبیلم رسیدم فهمیدم در نبود من اتفاقی افتاده. چند تا از جوانای نادون به قبیله همجوارمون دستبرد زده بودن و اونا مقابله مثل کردن و همین کار آتیش فتنه رو شعله ور کرد. حالا دو طرف آماده جنگ خونریزی بودن. منم غیرتم به جوش اومد و لباس جنگ به تن کردم و دست به شمشیر بردم. اما یه دفعه جمله‌ای که تو مدینه شنیده بودم یادم اومد. خشم مگیر. بعد پیش خودم گفتم راستی چرا برای هیچ و پوش به کشت و کشتار بپردازیم؟ چه معنی داره به خاطر یه عده جوون نادون ده ها نفر کشته بشن؟ سری رفتم جلو با اعلام اینکه قصد جنگ ندارم خودمو به رئیس قبیله همسایه رسوندم و گفتم حاضرم از اموال شخصی خودم غرامت شما رو بپردازم. چرا برادر کشی کنیم و به جون هم بیافتیم؟ مردای اون قبیله هم با شنیدن حرفام به همدیگه نگاه کردن و جوون مردیشون گل کرد و گفتن حالا که اینطوریه ما هم دست از دعوا برمی‌داریم. قبیله ها از جنگ صرف نظر کردن و من تو راه برگشته به قبیله با خودم میگفتم دیدی دو کلمه رسول خدا چطور معجزه کرده؟ واقعا حضرت خوب بلدن درد ماها رو درمون کنه.
هل من بشر او من ملک یمکن ان یسموک محمد؟
هل من بشر او من ملک یمکن ان یسموک محمد؟
قصه عدل. در ایامی که رسانه‌های مختلف از مظلومیت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام سخن میگویند، جا دارد که با شناخت سیره نبوی در عرصه اجتماعی با وظایف و تکالیف اجتماعی خود بیشتر آشنا شویم. مرثیه خورشید، تلاشی برای اصلاح رفتارهای اجتماعی.
قصة عدل سيرة طهر في حلقات زمن تردد هل من بشر مثل محمد.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز که همچنان با برنامه خودتون مرثیه خورشید همراهی در روزهای پایانی ماه صفر و در آستانه سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در خدمت حجت الاسلام الیاسی هستیم، خطیب محترم و پژوهشگر گرانقدر در حوزه مسائل اجتماعی و دینی و در مورد شاخص‌های رفتار اجتماعی پیامبر خدا با مردم گفتگو می‌کنیم. استاد الیاسی، در بخش قبلی بحثمون به اینجا رسید که حضرت در همه حوزه‌ها خیرخواه مردم بودند و اشاره کردید که ایشون در مورد بحث مدیریت جامعه بعد از خودشون هم خیرخواه مردم بودند و داشتید به این موضوع و این مصداق می‌پرداختید. در خدمت شما هستیم.
بله، ببینید این خیرخواهی واقعا امروز هم بین ما معنا پیدا میکنه. اگر فرماندهی در یک پادگان بخواد چند روزی نباشه، قطعا یه جانشینی برای خودش میذاره. چطور در دوره حیات شریف پیامبر این کار رو میکردن. جنگ میخواستن برن، یک کسی رو میذاشتن در مدینه که باشه برای مردم نماز اقامه بکنه، مدیریت کارهای مردم رو انجام بده. در واقع او جانشین پیامبر در اون چند روزی بود که پیامبر در مدینه حضور نداشته.
بله.
حتی امروز من میخوام از خونه برم بیرون، امور خانه خودم یا به خانمم میسپارم یا به پسر بزرگم میسپارم کارا رو انجام بده. یکی مغازه‌شو میخواد ترک بکنه، به کی میسپره؟
بله.
چطور پیامبری که 23 سال زحمت کشیدن، آیش رو اگر یادتون باشه جلسه اول با هم خواندیم، عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم، پیامبری که حریص بر هدایت مردم بود.
بله.
و میدونه اگر این مردم به دست یک سری از ائمه زال بیفتن، در یک روایتی وجود نازنین پیامبر فرمودن که یکی از چیزهایی که من برای شما میترسم بعد از خودم همینه. اجازه دید براتون روایت رو بخوانم. ان اخوف ما اتخوف على امتی، یکی از بیشترین چیزهایی که من برای امتم میترسم همینه. الهوا و طول العمل، هوای نفس، هوای نفسی که ممکنه بعضیها رو برای قصب این رهبری جامعه اسلامی به جان همدیگه بندازه.
بله.
چیزی که تو همین الان داریم میبینیم در طی این 1400 سال تقریبا بعد از پیامبر ما داریم میبینیم سر رسیدن به قدرت دارن دعوا میکنن. خب یا رسول الله برای ما خیرخواه باشید، برای بعد از خودتون چه کردید؟ پیامبر میفرماند که من هیچ تصمیمی برای شما ندارم، خودتون یه کاری بکنید. این خیرخواهی پیامبر نیست. ما عقلا نمیتونیم این پیامبر رو پیامبر خیرخواهی بدانیم، عقلا اینو نمیتونیم بپذیریم. پس بیایم سراغ این گزینه که پیامبر خیرخواه بودن. حالا در مصداقش بیایم با هم دیگه بحث بکنیم که چیکار کردن، چه خیرخواهی برای ما داشتن. من دو سه نمونه رو عرض بکنم.
بفرمایید.
همیشه دقایق